بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين در ادامه بحثی که راجع به توصیق پنجم از توصیقات عامه داشتیم، بعد از آن که احتمالات چهارگانه مربوط به این موضوع و مراد از اصحاب اجماع و توصیق اونها بیان شد و اثر اختلاف در مراد از توصیر اصحاب اجماع و عبارت اجمعت الاصابه على تصحیح ما یصح عنهم تبیین شد، عرض کردیم که نظریه سوم و چهارم نظریه است که در حقیقت بزرگانی مثل ابن شهر آشوب مازندرانی در کتاب مناقب آل ابی طالب و همینطور فیض کاشانی در کتاب الوافی اختیار کرده اند و صاحب منتهى المقال هم این نظریه را منسوب به صاحب ریاض استاد خودش کرده است. این دیدگاه دیدگاهی است که در مقام دفاع از این دیدگاه ادله ای مطرح شده است که باید این ادله مطرح گردد و ضعف اونها مورد بازبینی و تذکر قرار بگیرد. بر اساس نظریه و احتمال سوم و چهارم، تنها توثیق اصحاب اجماع ثابت می شود بدون اینکه حجیت مراسیل آنها تثبیت گردد. در دفاع از این نظریه چند دلیل مطرح شده است. دلیل اول این است که کشی در عبارتی که از ایشون نقل شده است درباره طبقه اول از طبقات اصحاب اجماع که شاگردان امام باقر و امام صادق علیهم السلام بودند، دو عبارت مطرح کرده است. یک عبارت تصدیق هؤلاء الاولین دارد و دوم عبارت انقادوا لهم بالفقه دارد. انقادوا لهم بالفقه دارد، چنانچه عبارت تصحیح ما یصح عن جماعتین دلالت کند بر اجماع اصحاب بر تصدیق تمام مرویات این مجموعه، نه حکایاتی که اونها دارن باید در حق شش راوی اول که از اصحاب صادقین بودن هم تعبیر به تصحیح ما یصح عن جماعت را ذکر می کرد، به دلیل این که یقینا افرادی که در طبقه اول قرار دارن، یعنی شش نفر اول، از حیث رتبه نسبت به افرادی که در طبقه سوم، دوم و سوم وجود دارن رتبه بالاتری دارن. لذا چطور شد که جمله تصحیح ما یصح عن جماعت درباره طبقه دوم و سوم در کلام ایشون آورده شده، ولی در خصوص طبقه اول ذکر نمی شود؟ به نظر می رسد عدم ذکر این عبارت در وصف شش نفر اول دلالت دارد بر این که مقصود از تصحیح ما یصح عن جماعت که در باره طبقه دوم و سوم وارد شده است، نهایت چیزی را که بله مقصود از این عبارت میتواند باشد حکم به صداقت این مجموعه و درستی حکایت آنان است که طبعا نهایت چیزی را که دلالت می کند اثبات وساقت خود اونهاست. و اما اثبات صحت و حجیت اون چه اونها روایت میکنن از این عبارت استفاده نمیشود. این استدلال شما ببینید در اون گزارشی که راجع به طبقه اول و طبقه دوم و طبقه سوم آمد، یه تفاوتی در عبارتی که مربوط به طبقه دوم و سوم بود با طبقه اول وجود داشت. اون تفاوت عبارت این بود که در خصوص طبقه اول این عبارت آمده بود: تصدیق حالا الاولین و انقاد لهم بالفقه. فقه اینها رو در واقع پذیرفتن، اونها را تصدیق کردن. حالا منظور از این تصدیق چی میتونه باشه؟ خب اعاظمی مثل ابن شهر آشوب، مثل صاحب الوافی و امثالهم معتقد به اینن که منظور از تصدیق هؤلاء الاولین این است که فقط خدمت شما عرض بشه که توثیق خود اینها ثابت میشه، اما روایتشون و صحت روایتشون ثابت نمیشه. خب چرا؟ به دلیل این که طبقه اول که اون 6 نفر اول مربوط به اصحاب امام صادق و امام باقر باشن، اون 6 نفر اول از حیث رتبه بالاتر از افرادی هستن که در طبقات بعدی قرار میگیرن، حالا به دلیل های مختلف. و از طرفی در خصوص اونها تصحیح مایستهان جماعتا نیامده بود، ولی در رابطه با طبقه دوم و طبقه سوم این عبارت آمده بود. خود چطور شد مرحوم کشی در خصوص طبقه اول این عبارت رو نیاورد، در رابطه با طبقه دوم و سوم آورد؟ آیا این پرده بر نمی دارد از این که اصلا نظر محقق منظور و نظر کشی از تصدیق خود اونهاست، تصدیق حکایتشون؟ این در اقای دوی روز راستگویی دارد، راست میگن، اما این که روایتشون حتما روایت معتبر است ولو در سند اون افراد ضعیف باشند، و این که مراسیل اینها حتما معتبر می باشد و اینها جز از امام چیزی رو نقل نمی کنه، اینو دیگه چی؟ دلالت نمی تواند داشته باشد. این استدلال اولی که در جهت دفاع از نظریه سوم و چهارم مطرح شده است. دلیل دوم این است که ما وقتی که به عبارات بعضی از اعلام از محققین مراجعه می کنیم، متوجه این معنا می شویم که اونها هم از عبارت تصدیق هؤلاء الاولین و امثالهم معنای جز توثیق شخص اینها را نفهمیدن و فهم این بزرگواران مثل ابن شهر آشوب که ملاحظه میکنیم هنگام نام بردن از گروه دوم عبارت تصحیح ما یصح عن جماعت را حذف میکند و تنها به آوردن تصدیق هؤلاء الاولین و انقادوا لهم بالفقه اکتفا میکنه. و این فهم خودش دلیلی میشود بر این که از عبارات تصدیق هؤلاء الاولین و انقادو لهم بالفقه چیزی جز تصدیق خود این اشخاص فهمیده نمی شود. اینم یک استدلالیست که مطرح شده. حالا عرض میکنم، گفتن ببینید ابن شهر آشوم وقتی که در رابطه با کلام کشی سخن میگوید و حرف میزنه و میخواد بررسی بکنه، میبینیم اتفاقا با وجودی که در کلام کشی در خصوص طبقه دوم تصحیح ما یسه عنهم آمده، ولی در مقام بیان ابن شهر آشوم اصلا یه عبارت برمیده، یعنی اکتفا میکنه به تصدیق هؤلاء الاولین و عبارت انقاد لهم بالفعل. این که مرحوم ابن شهر آشوم میاد اینو برمیداره، یک قاعده از این داره که خب از جمله تصدیق هؤلاء و امثالهم جز همون تصدیق وثاقت این افراد چیزی بیشتر فهمیده نمیشه و تصحیح ما یسه عنهم خیلی جایگاهی در این عبارت نداره، و به تعبیر دیگر مراد از تصحیح ما یسه عنهم همون تصدیق هؤلاء الاولینه، و چون اینها یه معنا داشته ابن شهر آشوم میبینیم تصحیح ما یسه عنهم را در عبارتش راجع به طبقه دوم چه میکنن؟ حذف میکنن. اینم استدلال دومشون. استدلال سوم این است که علامه حلی در کتاب مختلف الشیعه راجع به عبدالله ابن بکیر می نویسد که اگر چه عبدالله ابن بکیر فتحی است، لکن مشایخ او را توصیف کردند. و در ادامه وجه توصیق عبدالله ابن بکیر در کلام مشایخ را عبارت کشی ذکر می کند، میگه عبدالله ابن بکیر فتحی است، اما توصیق داره، مشایخ توصیقش کردن. چرا؟ چون کشی گفته از جمله کسانی است که یصح تصحیح ما یصح عنهم، و همینطور باز علامه در کتاب مختلف در خصوص عبان ابن عثمان میگوید این شخص ناووسی است. ناووسی، لکن کشی او را از کسانی شمرده است که اصابه بر تصحیح ما یصح از او اجماع دارد. از این دو کلام علامه در مختلف استفاده می شود که کلام کشی برای اثبات وثاقت اشخاص مفید فایده است، نه برای اثبات صحت روایت این اشخاص. این که می‌بینیم علامه حلی میگه توصیقش کردن، چرا توصیق کردن؟ چون این عبارت کشی وجود داره. علامه حلی از عبارت کشی توصیق ابان ابن عثمان، توصیق عبدالله ابن بکیر رو داره ثابت میکنه، و این دلیل بر این است که پس از این عبارت جز توصیق این اشخاص استفاده نمیشه. اینم استدلال سومی که مطرح کردن. دلیل چهارم این است که فرمودن کلام ابن داوود حلی استفاده می شود که عبارت تصحیح ما یصح عنهم از نگاه ایشون جز بر توثیق این اشخاص دلالت ندارد. چون ایشون می نویسند که اصحاب امامیه بر 18 راوی اتفاق دارند و در تعظیم آنان اختلافی ندارند. غیر از این که اینها در سه گروه هستند که به حسب ترتیب طبقاتی که دارند رتبه بندی می شوند. و دقت در عبارت ما یصح من هؤلاء مفید همین معنا است. چون وقتی مرحوم کلینی میگوید علی ابن ابراهیم به ما خبر می دهد که ابراهیم ابن هاشم یعنی پدرش به او از ابن ابی امیه از عمر ابن عزینه خبر داده است که امام صادق چنین فرمود، اگر فرض بکنیم دو تا راوی اول ثقه هستند، اون وقت میتوان گفت صح عن ابن ابی عمیر کذا. و نتیجه آن این میشود که ما همین صح عن ابن ابی عمیر را نتیجه بگیریم که دلالت بر توثیق ابن ابی عمیر دارد. و تصحیح مربوط به خود ابن ابی عمیر است. بدون این که ربطی به حکایت کردن او روایت را از دیگران و یا بدون این که ربطی به محکی و ان برای محکی یعنی خود متن روایتی داشته باشد که او داره نقل میکنه. ابراهیم ابن هاشم ثقه، علی ابن ابراهیم خب سبه از ابن ابی عمر، اونم از عمر ابن حزینه داره نقل میکنه. فرض میکنیم اولی و دومی ثقه هستن. خب معنای این حرف چیه؟ معنای این حرف اینه که اولی و دومی که ثقه هستن، صحت ابن ابی عمر رو چکار میکنن؟ با به خاطر ثقه بودن این دو تأیید میکنن. اما این که صحت اونی را که ابن ابی عمر از اون روایت میکنه، یعنی محکی یعنی ابن حزینه باشد، یا نه محکی را که نفس روایت باشه اون را هم تصحیح میکنه، این رو دیگه این عبارت دلالت نخواهد کرد. خب فعلا هازا، اگر ما باشیم این روایتی که کشی در خصوص این اعلام مطرح کرده اند بیش از توثیق شخص این افراد، نه تصحیح روایتی که آنها نقل می کنند، به این چهار دلیل استفاده نمی شود. اما علی تحقیق تمام این چهار دلیل قابل نقد، قابل رد. این چهار دلیل رو آیت الله سبحانی هم در کتاب کلیات رجالشون میگن و سعی میکنن دفاع کنن از این نظریه با همین چهار دلیل، اما از نگاه تحقیقی هر چهار دلیل عقیم است و نمیتواند اثبات کند دلالت این عبارت را بر خصوص توثیق این اشخاص بدون این که حکایت و روایتشون را تصحیح بکنه. ورود کنیم در بحث میمونیم دیگه وقتا. خب چهارشنبه است، چهارشنبه مطمح امور مختلفه دیگه، یکی اینکه این رجال رو بعد بگن یه حدیث مثلا گفته بشه از امیر المؤمنین علی علیه السلام روایت می شود که اون حضرت فرمودن اشد القصص فوت الفرس، بدترین قصه ها، بدترین ناراحتی ها قصه و ناراحتی از دست دادن فرصت هایی است که در اختیار آدم است. اگر انسان بداند چند سباه بیش در این دنیا نیست، اگر عمر خیلی طولانی داشته باشد 90 الی 100 سالش، اما گذر عمر به قدری سریع است که این 90 و 100 سال در حقیقت با یک چشم به هم زدن می گذرد. گذر زمان که دست من و شما نیست، ما بخواهیم نخواهیم از بچگی و سفارت به بزرگی و کبارت خواهیم رسید، بخواهیم نخواهیم از نوجوانی به جوانی میرسیم، بخواهیم نخواهیم از جوانی به مرتبه سن بالاتر میرسیم، به بزرگسالی میرسیم، بخواهیم یا نخواهیم بزرگسالیمون به کهنسالی تبدیل میشه. اگر فرض کنیم یقینا 90 الی 100 سال عمر پیدا میکنه که اونش هم معلوم نیست. گذر زمان دستمون نیست، اما استفاده از زمان در اختیار ماست. فردای قیامت که شود، خداوند متعال قطعا به بندگانش میفرماید شما زمان رو نمیتونستید متوقف کنید، من در اختیارتون قرار ندادم که زمان رو متوقفش کنید، لذا عمر جوانیتون رو بیشتر کنید، عمر بچگیتون رو بیشتر کنید، نه اینو بهتون اجازه ندادم، اما فرصت استفاده از این زمان رو که دیگه در اختیار شما قرار دادم. تمام اون چی که شما برای استفاده از این فرصت نیاز داشتید فراهم کردم، سلامتی رو به شما دادم، امکانات رو به شما دادم، هر اون چی برای توفیق در مسیر حرکت در راه خدا نیاز داشتید به شما عنایت کردیم. اما شما چرا از این فرصت رو استفاده نکردید؟ اگر فرد متوجه کوتاهی این عمر باشه، اگر فرد متوجه گذر سریع زمان باشه، به گذشته خودش مراجعه کند و ببیند که از این فرصت گذشته استفاده نکرده، قصه حقیقی به سراغش میاد، کاش به مرتبه برسیم که قصه بخوریم. چون وقتی انسان ناراحت شود از نسبت به از دست دادن فرصت‌های گذشته، حداقل برای استفاده از فرصت‌های باقی مونده برنامه‌ریزی می‌کند. اما وقتی که ناراحت نشود، معنایش آن است که غافله، غفلت محض داره، متوجه عبور زمان که نشده، متوجه قیمت زمان گذشته هم که نشده، متوجه این که میتوانست در این زمان گذشته چقدر استفاده کند و نکرده، از اینم نشده، همونطور به قفلتش داره ادامه میده، لذا قصه نمیخورده. چرا قصه میخورده؟ این است که اشد الخصص فوت الفرص، به شرط آن که اولا فرصت رو بفهمیم یعنی چی، ثانیاً از دست دادن فرصت را متوجه بشیم، و ثالثاً قصه بخوریم، اهل قصه باشیم، تا اون وقت درک کنیم که شدیدترین قصه هست یا نیست. سال گذشته من شما رفت، میتونه کسی برش گردونه؟ دیروز من رفت، امروز منم میره. اگر سال گذشته استفاده بهینه نبردیم، منتظر این نباشید که سال آینده جبرانش کنیم. غلطه، امکان جبران وجود نداره. اگر امروز از دست دادیم دیگه رفت. این که بگیم فردا جبرانش میکنیم، جبران چی میکنیم؟ فردا یه فرصت 12 ساعت که بیشتر در اختیار شما نیست که، هست؟ مگه فردا طولانی‌تر از امروزه؟ نه دیگه. یه 24 ساعت از دست دادی، اون چه در پیش روی من شماست بازم 24 ساعته، 28 ساعت که نیست که بگیم اون زمانش طولانی تر میشه، مثلا دیرتر پیر میشیم. نه، اون چه در اختیار من شما برای فردا هست همون اندازه است که امروز هست. اگر ما فردا را تلاش کنیم از اون فرصت باقی مونده استفاده کنیم، هدر ندادیم فرصت گذشته و آینده و بعدی رو، فرصت بعدی رو هدرش ندادیم. اما جبران هدر رفت فرصت گذشته رو دیگه چی؟ نمیتوانیم داشته باشیم، امکان نداره. عمر رو از دست دادید، جبران نمیشه کرد. فقط باید به فکر این باشیم که فرصت‌های بعدیمون رو از دستش ندیم. و اگر آدم اینطور فکر کنه، هم فکرش مندگار خواهد شد، هم قلمش مندگار خواهد شد، هم خودش تا قیامت مندگار خواهد شد. لذا مصداق کسانی خواهیم شد که روایت می‌فرماید اگر یکی از اینها از دار دنیا برون، شیطان خوشحال میشه. اگر یکی از این فقها و علما از دار دنیا برن، رخنه در اسلام اتفاق میفته. یعنی این برای کیاست؟ برای اونهایی است که فرصتها را استفاده کردن، مختنم شمردن، منتج شد نتیجه زحمات شد. و الا ما و امثال ماها و اینایی که زحمت نکشیم و کار نکنیم و اثری از خودمون به جا نگذاریم و اینها بمیریم از دنیا بریم، رخنه ای در اسلام ایجاد نمیشه، یک باری هم از روی دوش دین اسلام برداشته میشه. چرا باید اینطوری باشیم؟ چرا باید اینطور باشیم؟ باید به گونه ای باشیم که وجودمون مثمر ثمر برای دین باشه و میتونیم ناامید نشیم. بعضی از دوستان گاهن ما مراجعه میکنه بگه آجا دیگه از ما گذشته، کی دیگه گذشت نداره، فرصت در جلو راهه، از این فرصت استفاده بکنید ببینید چقدر نورانیت به سراغ من و شما خواهد آمد، چقدر میتونیم منشأ اثر بشیم. خود بنده شاید باور نکنیم، سال اولی که من طلبه شدم تنبلترین طلبه بودم. من از آن میکنم بهتون بگم، سال اولی که من طلبه شدم در بین طلبه ها که رفتم در سبزوار، منو به تنبلترین فرد میشناختن. یه واقعیت دلیلشم این بود، دلیلشم این بود که علاقه نداشتم ابتداعاً، و والد ما خیلی اصرار داشت که مثلا طلبه بشیم اینا، به حرف والد ما کردیم اینا، علاقه نداشتم چون توجه نداشتم به این که این کار چقدر اهمیت داره و چند دیگه بچه چی میفهمه، لازم جز تنبلترین افراد بوده. تا اینکه متوجه شدم ای آقا در این مسیر خیلی گامهای مهم میشه برداشت، اعوذ من اصلاحای بروجردی حضرت امام، دیگران خیلی کارهای عظیمی کردن، ناامید که نشدیم هیچ. با ما گفتن جز تنبلترین افراد، به یک سال نکشید طوری شد که من جز به زرنگترین طلبه ها که شدم هیچ. حاشیه رو، حاشیه ملا عبدالله کتاب سختیه در منطقه، الان شاید شما ها دیگه ندونید چیه این حاشیه رو. ما وقتی درس آقای استاد ما رو رفتیم دیدیم آقا 3 خط 4 خط بیشتر نمیکنه، خسته شده بودیم نشد درس که رفتم حاشیه ملا عبدالله با تلاش و زحمت خودم بدون استاد حتی خوندم حواشی مختلف، ولی خب کارم چند برابر میشد، یعنی اگه استاد بود راحت تر کارم پیش میرم، اما نبود خب بعد رفتم پیش این استاد امتحان دادم و من گفت شما 2-3 جلسه بیشتر درس نیومدی، الان آمدی امتحان بدی، میتونی امتحان بدی؟ امتحان دادم، بعد به من گفت که این مدت بشه کی حاشیه ملا عبدالله رفت درس خوندی، کی این دور قشنگ امتحان دادی. ناامید نشین، بشین برنامه ریزی کنیم برای ملا شدن، برای انجام وظیفه که عمر خیلی محدود. نشین جلوییم کسانی که برای دین و حوزه و اسلام منشأ اثر نبودیم، یه باری بر روی دوش حوزه بودیم، نه بار از روی دوش دین و حوزه برداریم. همه منم میتونیم، هر کدوم از ما به یک نحوی میتونیم زحمت بکشیم، کار کنیم، و قصدمون این باشه که از همه کسانی که در این حوزه بودن و هستن ملاتر بشیم، از همه اینها قصد این باید باشه. میتونیم به شرط اینکه تلاش کنیم. انشاءالله خداوند عمر با برکت به همه ما بده و این توفیق رو به ما بده که درک کنیم که این فرصت‌هایی که وجود داره چقدر مهمه، به بتالت نگذرانیم، فرتش نکنیم. والحمدلله.